الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
ولو للفتح فتح القاف خب آخرین مطلبی که فصل ثالث مطرحه گفته بودیم برای فارس دو سهم هست یا سه سهم اگر متعدد فرسه بعضی ها استثناء کردن از فارسی که دو سهم داره یا سه سهم برای هر فارسی که برای فرسش هم یک سهم میبره از فنائه استثناء کردن فرسی را که کارایی نداره آوردش اما این فرس به درد نمیخوره به درد جنگ و جهاد نمیخوره این چهار موردی ذکر کرده همش برمیگرده به یک عنوان میگه کسی که اسبی آورده که اون اسب از پیری دیگه کار ازش نمیاد مشخصه که این فقط اسب آورده که سهم ببره آیا به او سهم میدن شید ثانی و بسیاری معتقدن ما تابع عنوانه بی حرفش کردن عدلده میگه فارس دو سهم میبره سهمی برای خودش سهمی برای فرسش دیگه حالا فرس او پیر کارایی نداشته اینا شده عنوان فارس صدق میکنه یا نمیکنه حتی که اینجا فارس اسب سوار نیست صاحب الفرس اگر کسی صاحب الفرس بود له سهمان حالا فرسی آورده از پیری به درد جنگ نمی خونه از لاغری به درد جنگ نمی خونه پس به فرس او سهم تعلق نگیره این اجتهاد در مقابل نفسه حالا چهار گروه رو از اسبها اسم برده که جامع هر چهار گروه اینه که این اسب کارایی نداشته حالا یا بر اثر پیری یا بر اثر لاغری یا بر اثر مریضی
موضوعیت درست شده است الان هم یعنی شامل این ادوات میشه یا نه فقط هم اسب و سامی شده
اصل کردیم دیروز برای بعض زمان بعد از کلاس ببینید خب در خود روایات فقط برای فرس سهم قرار داده برای شطور نه برای خاطر نه اگر سر کسی شطور برده برای شطور سهم نمیگید ممکنه رو این حساب بگیم اسب موضوعیت ممکنم هست بگیم مراد از فرس بالاخره اون ابزاری که در حین جنگ از روی مرکبی که در حین جنگ از روی استفاده مثلا شامل موتور هم بشه حالا شطور رو درست شامل چون شطور در حین جنگ به درد نمی کنه برای باربری و افسار زالک ادوات جنگی رو حمل و نقل کردن چرا اما حین جنگ حین مقاتله که بر شطور سوار نمیشن حالا اگر ابزار ابزاری بود که حین جنگ ازش استفاده میشد میشه این قابل خصوصیت کرد یعنی برای اصل موضوعیت قائل نمیشه ولا للقحم عبارت ببینید زمد و سهم برای قحم به فتح قاب ستون ها و هول کبیر الحرم اسب دارای سن بالا که الحرم تفسیرشه پیر و زرع به فتح زا المعجمه، زاد المعجمه و را زره، اسبی که بر اثر کم سنی به درب جنگ نمیخوره و هو صغیر الذی لا یصلح للرکوب. اول ضعیف، یه اول ضعیف اشاره به تعدد معنایی است که برای زرع گفتم. اسب ضعیف، حالا البته ضعفش جوری که از بعض دیگر لغویین مشخص میشه بر اثر کم سنیشه. پس اسب پیر، اسب کم سن مثال، و الحکم به فتح ها حسر تا هو الذی ینکس من الهزال. حکم و رازح هر دوشن اسب لاغر، منتها حکم رو گفته بود اسبی که از بر اثر لاغری زیاد این پاش تو هم گیر میکنه، زمین میکنه، یعنی کسوم یعنی به سر به زمین میاد به خاطر لاغری. بذارم کنیم در مجموع مشخصه که این فارس اگر اسبش رو آورده فقط دارن که سهم ببره آورده، تونی به درد جنگ نمیخوره. آیا به اینم، به اسب اینم سهم تعلق میگیره؟ و رازح به را المهمله بی نقطه ثم زا بعد الالف ثم الها المهمله. قال الجوهری هو الهالک و هزالن، اسبی که از لاغری داره میمیره. و در مجمل ابن فارس اینجوره، در کتاب مجمل، کتاب لغت مجمل ابن فارس چنینه: رزح اعیا، اسب خسته. حالا ممکنه قبلا اوقات از او کار کشیده که دیگه الان امروز به درد جنگ نمیخوره ولی لاغر نیست. قرآن تفسیرش با قبلی فهم الحال قزانه، اما این اسب خسته. و المرادهانا الذی لا یقوا به صاحبهی علی القتال، اونی که نیرو نمیدهد صاحبش را بر جنگ، حالا یا به خاطر لاغری بنابر اول او اعیان علی ثانی. الکائن فی الاربعه من الخیل، میگه قهم و حتم و زرع و رازح، این چهار قسم که موجود است در این الکائن الموجود، این صفات، این صفات چهارگانه که موجود باشد در چهار قسم از اسب ها. از کردیم چهار قسمشو برمیگردونیم به یک عنوان، اسبی که به درد جنگ نمیخوره و نشون میده صاحبش اگر اینو آورده فقط داره این که سهم ببره، آیا بازم به او سهم میدن؟ خب شهید اول فرمود نه. و قیل یسهم للجمیع، یسهم یعنی یجعل سهم، سهم قرار داده می شود برای همگی حتی همینا. و ایشون هم شهید ثانی اینو تقویت بکنه، دقت بکنید، چون قرار شد فارس در این بحث اسب سوار معنا نشه، صاحب الفرس معنا بشه. بزا قبلا گفته بودیم اگر کسی اسبی آورده، اسبی آماده از هر جهت، ولی خب جنگشون پیاده بود و تو کشتی بود، اون اسب هیچ کاری نداشتن این جنگ، بازم سهم اسبشو میبره. ما دنبال صدق عنوان محفوظ در لسان دلیلیم، صدق عنوان محفوظ هست در ما نموزی. فارس صاحب الفرس، راکب الفرس معنا نشد، لذا اینا صاحب الفرس هستند. حالا راکب الفرس که این القتال نیستن، قرار نیست او موضوع حق باشه. لصدق اس، اس فارس، اس صادقه، چون فارس راکب فرس این القتال نبود، صاحب الفرس و ای صادق. ازو شهید ثانی فهمد بلای سبب بعیدن، این قیله بعید نیست، تقویت این قیله بفهم.
میتونیم فارس رو کنند راکب الفرس بگیریم به خاطر اینکه فرمونده سهمان، فارس سهمان
نه ببینید قرائنی ذکر کردیم فارس یعنی صاحب الفرس این بود که اگر کسی راکب الفرسه ولی اسبش مال دیگریه او یک سهم میبره. زید دو تا اسب آورده برای جنگ، یکیشو خود سوار یکیشو میده به عمر، عمر راکب الفرسه که این قتال، اما این دو سهم نمیبره، او سهم ها مال صاحب فرس. بذار نمیتونیم فارس رو به راکب الفرس معنا کنیم. از طرف دیگه هم، از طرف دیگه هم اگر کسی اسب آورده بود اونجا اما نیازی به اسبش نیفتاد، این پیاده جنگی، بازم سهم اسبش رو میبره. پس اساسا رکوب موضوعیت نداره، اون چی که موضوعیت داره صاحب الفرس بوده. این تمام. الفصل الرابع فی احکام الفقهاء، من خرج علی المعصوم من الائمه فهو باق واحدا کان کابن ملجم یا ملجم دعنه الله او اکثر که اهل الجمل و سفین یجب قتاله حتی یفیع او یقتل. خب از نظر شیعه در افتادن با معصوم در افتادن با اصل دینه، اگرچه شخص باقی علی امام خارج علی امام خروج کننده علیه امام شهادتین هم به زبان بیاره، به فروع دین هم عملا ملتزم باشه، از نظر شیعه کار به بقیه طرف نداریم که حالا اونا بعضی هاشون بلکه قالبشون در افتادن با هر بی پدر مادر حاکم بر امور رو مجاز نمیدن که نمونهش رو دیدیدم این ایام اخیر بطباب و حرمت اونایی که برگشتن، اونایی بطباب و حرمت داده بودن نیستن. نهروب دقت بخانه تشن کار بنا نداریم. از نظر شیعه در افتادن با امام معصوم در افتادن با اصل دینه، دیگه بحثای تفصیلیش مربوط به کلام و فهم عمیق معنی امامت از نظر شیعه. لذا اون چه که راجع به کفار گفته میشه در قتال با کفار از وجوب قتال، وجوب کفایی، وجوب عینی، احیانا در بحث وجوب قتال با فقهاء علی امام مطرحه. حتی در بعضی از جهات در مورد اینا سختگیری بیشتره، بعضی از جهات گفته میشه. بذار وارد این بحث شده به صورت مختصر مطرح کرده، حالا بحث تفصیلی بیشترش رو اگر میخواید مراجعه کنید به تذکره جلد 9 تذکره مرحوم علامه، دیگه هم نظر مذاهب اربعه رو طرح کرده راجع به این موضوع، هم مسئله امامت رو به تناسب بحث کرده در فقه، اون که بحث فقهه ولی این مسئله رو مطرح کرده. تذکره جلد 9 احکام الفقهاء بحث به جدایی مثلا در نائب خاص قطعا چنینه، در نائب خاص، چون خروج علیه نائب خاص قطعا خروج علیه خود امام حساب میشه. در نائب عام، در نائب عام میگه نیابت او تحقق پیدا کرده باشه، ولی اون را طرح نکرده، اما به تناسب مطرح توی بحث‌های مفصل‌تر و کتاب جهاد. اگر نائب الامام فقیه جامع شرائطی که نیابت او در امور اجتماعی فعلیت پیدا کرده باشه، چون نوعاً در عصر غیبت این شعنی بوده، فعلی تحقق پیدا نکرده، با توجه به ادله موجود در بحث ولایت از جمله مثل حدیث الرد علیهم خرد علینا، رد علینا رد علالله، مقتضاش همینه. حالا اینجا مطرح نیست، چون این باید در ذیل ادله ولایت مطرح بشه که نسبت فقیه جامع شرائط در عصر غیبت به امام چه نسبتیه به مقتضای اون ادله، احکام هم به همون نسبت فرض میشه. لذا خروج علی امام اگر موضوع احکامش امامه، به مقتضای اون ادله موضوع سرایت پیدا، توسعه پیدا میکنه به نائب الامام. نائب خاص قطعا، نائب عام اگر نیابت در او به فعلیت رسیده باشه، با توجه به ادله مطلب همینه. فعلیت رو از میکنیم ببینید، یعنی حقیقتاً در افتادن با فقیه جامع شرائطی عبارتون اخرای در افتادن با حکومت نائب امام و مصداق تمام عیار این باشه. در افتادن با حاکم شرع که حکومت فعلیه داره، فرق نمی‌کنه با در افتادن با حکومت خود امام، فرض اینه که این منصوب اویه. فعلیت که میگیم اینه به هم به شایع صرف کنه که این نظام مسلمین رو در اختیار داره و الان مقابله مواجهه با او، مواجهه با نظام در اختیار نائب امامه. بذار بکنیم این ورود به این بعد در زیل بحث ادله ولایت باشه که مطلب مبرهن بشه. احکام اینجا میگه در زیل اون بحث با توجه به اون ادله که موضوع رو توسعه میده، این احکام اونجا میاد. حالا عبارت ببینید مقداری تا برسیم به احکام تر کرده. الفصل رابع فی احکام البغات، فی احکام البغات. خود بغات اعم از باقی علل امامه. گاهی باقی علا غیر الامامه، بالاخره یک طایفه‌ای بنا ستم کنه و طایفه دیگری، و این طائفتان من المؤمنین اختتلا داره آیه دیگه. اگر یکی بنا باشه ستم کنه بر دیگری، بر همه واجب کفایی است که جلو ستم ستمگر رو بگیرن. حالا البته احکام و اون بخش رو ایشون اینجا مطرح نمی کنه، چه احکام البغاث که برای علامه از که تذکره داره همه اینا، ایشون فقط الان بحث بغاث عدل امام المعصوم رو مخواد مطرح کنه. بله؟ در مقام معارضه در افتاد برآمدن در مقابل تشکیلات حکومت امام، در مقام معارضه در آمدن، چون همیشه ائمه مخالف داشتند، اما مخالفینی که مثل نمونه های اینجا ذکر میکنه اینا در مقام معارضه با حاکمیت بر آمدن. از مقررات اجتماعی حکومت اطاعت نمی کردن، بنای براندازی به اصطلاح داشتن که نمونه هاشو خوبتر می کنه. من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم الصلاه و السلام فهو باغ، این هم جزء بغاته. و البته یک سری احکام خاص داره، احکام راجع به ای گفته میشه در مطلق بغات نمیاد. واحدن کانه او یک نفر باشد مثل ابن ملجم لعنه الله، یا بیشتر باشد مثل اصحاب جمل و اصحاب سفین، که این دو گروه هر دو سرکرده داشتن. بعدها میگه گاه اوقات بغات عدد امام سرکرده ندارن مثل خوارج. احکام نسبت به اونا به شدتی که احکام اینا هست نیست. خب اصحاب الجمل اصحاب عایشه بودن، اصحاب سفین اصحاب معاویه بودن. یجب قتاله، واجب است جنگ با او، اذا ندب الیه الامام، وقتی که امام فراخوان بده به جنگ با اینها واجب است جنگ، حتی یفیع یرجع الی طاعت الامام او یقتل، برگرده به اطاعت امام و بپذیره حکومت امام را یا کشته شود. و قتاله که قتال الکفار فی وجوبه علی الکفایه و وجوب ثبات له و باقی الاحکام السالفه. قتال فقات علی الامام مثل قتال کفار است در وجوب این قتال، وجوب کفاییش، وجوب ثبات، یعنی حق حرمت فرار. ثبات مراد مقاومت و عدم فرار. وجوب ثبات له للامام به نفع امام و باقی احکام گذاشته. فضل الفعه از اینجا میاد، خود همون او اکثر رو دو گروهشون میکنه، دو تا قسمشون میکنه. فقات علال امام که یک گروه هم که اوقات تشکیلات دارن، سرکردهی دارن، که اوقات نه یک جمعیتی هم، ولی خب تشکیلاتی هم نیستن، متفرق هم دو به حساب تشکیلاتی نیست. میگه ذل فعه، اونایی که دارای گروه و تشکیلات هم، مراد از فعه، فعه معنا لغویش اینه گروه، ولی خب مراد تشکیلات هم، اونایی دارای تشکیلات هم دو ریاست رئیسی مثل اصحاب جمل و اصحاب معاویه که اصحاب سفین. یجهز علی جریحهم و یطبع مدبرهم و یقتل اسیرهم، نسبت بینا شدت عمل بیشتره. اون مجروحینشون سریع کشته میشن. یجهز علی جریحهم، تسریع میشود بر مجروحینشون برای کشتن. و یطبع مدبرهم، مدبر پشت کننده، اونای پشت کردن فرار کردن دنبال میشوند تا به چنگ بیفتن و کشته بشن. و یقتل و اسیرهم، اسراشون کشته میشن. اما غیر ذوالفعه مثل خوارج که سرکرده ای ندارن تشکیلاتی، اینا یفرقون، در درجه اول باید تلاش کنیم باشه که متفرقشون کنیم. یفرقون من غیر ان یتبع لهم مدبر، فراری هاشون رو دنبال نمی کنن. او یقتل لهم اسیر، اسراشون کشته نمی شود. او یجهز علی جریح، مجروحینشون رها میشن اینا. قرار فقط تفریق تفرق. ولا یسبا نساء الفریقین، ولا، این باز فرق، این خوارج علی امام، بغات علی امام با کفار، فقط زن و بچه هاشون نباید به اسارت در بیاد، اموالشون نباید غنیمت حساب بشه. البته اموالی که در اختیار مقاتلین قرار گرفته چرا، اما اموال دیگرشون که توی صحنه جنگ نیاورده بودن، خانه هاشون بوده، پس کنه جنگ یک نقطه خاص بوده، خانه های اینا جای دیگه، حق تصرف خانه هاشون رو ندارن. اون چی که سبق اسیر بکنه دیگه، چون در مورد اون ذوالفعه که خب بعد از جنگم که باشه فرارم کرده بگیرنش میشه اسیر. در غیر ذوالفعه که وظیفه تفریق بود دیگه، قهرن قبل از تفریق اگر گرفته بشن اسیر سبق میکنه، بعد از اون نه. نه دیگه، حتی یفیعه قایتش بود اگر برگرده به طاعت امام بحثی
یک تشکیلات
میشه، میشه جزء قسمت بعدی، یعنی موضوع از تبدیل میشه موضوع دیگه. ولا یسبا نساء الفریقین، به اسارت در نمیاد زنهای دو گروه و نزدرگی اینها از نظر مشروع. ولا یملک اموالهم، البته اموالی که لم یحوه الاسکر، اموالی که اونها رو در بر نگرفته است، اونها رو لشکر امام، لشکر مسلمی تملک نمی شود. اموالی که بله افتاده دست مسلمین، دست مجاهدین، چرا؟ اما اگر اموالی تو خانه هاشون یا خود خانه هاشون اینا نه، اجماعا. و این کانت من ما ینقل و یحول، ولا ما حواه الاسکر ازا رجعو الى طاعت الامام، اگر برگردن به طاعت امام. البته طاعت امام از کردیم معناش شیعه شدن نیست، اصلا اینجا بحث پذیرش مذهب نیست، بحث پذیرش حکومته، به بحث پذیرش مذهب. اون در کفار بود که یا باید کشته می شدن یا اسلام را بپذیرن، اما غیر شیعه که مسلم حساب می شن، اقرار به شهادتین دارن، اینا در غیر اصل ظهور ولی اسلام الله علیه که اون اصل کار نداریم، در غیر اون اصل ملزم به پذیرش مذهب نمیشن. البته حاکمیت امام را باید بپذیرن. ولا ما حواه الاسکر اذا رجعوا الى طاعت الامام، و انما الخلاف فی قسمت اموالهم التي حواه الاسکر مع اصرارهم و الاسح عدم قسمت اموالهم مطلقا. خب قبلا فرموده بود لا یملک به اموال هم التي لم یحوها الاسکر، اموالی که لشکر اونها رو احاطه نکرده، لم یحوه در بر نگرفته، اونا بل اجماع به ملک مقاتلین در نمیاد، حتی اموال منقولشون که در اختیار لشکر امام قرار نگرفته. اختلاف در اموالیست که انما الخلاف در مقابل اون اجماعه، اختلاف در اموالیست که در اختیار لشکر امام قرار گرفته. انما الخلاف که قسمت اموالهم التي حواها العسكر مع اصرارهم، اگر اصرار داشته باشند بر همون مخالفت با حاکمیت امام. ول اصح عدم و قسمت اموالهم مطلقا، حتی همون اموال که حواها العسكر اونا رو هم نباید تقسیم کنن بین مقاتلین. خودشون اگر پشته شدن که هیچی، اگر هستن متفرق شدن، مثلا مال خودشونه متفرق شدن و ذوالفقار نبودن، اگرم پشته شدن و نیستن ورثه شون ورثه دارن، اگر ورثه هیچ وارثی نباشه امام میشه وارث. با تقسیم بین مقاتلین مطرح نیست. عملا به سیرت علی علیه السلام فی اهل البصره فانه امر به رد اموالهم، امر کرد که اموالشون رو پس بدید. فاخذت اون اموال حتی القدر کفعها صاحبها لما عرفها ولم یصبر علی اربابها. میگه امام وقتی دستور داد اموال اینها رو بهشون پس بدید، اونا که اومدن اموالشون رو پس بگیرن، صاحب یک دیگی او دیگشو تا دید شناخت، سریع دیگ رو وارونه کرد. اون قضایی هم که اصحاب امام داخل اون دیگ گذاشته بودن اونم ریخت. ولم یصبر علی اربابها، ارباب القدر مراد ارباب حاشی هم فرموده، مراد از ارباب القدر متصرفین در قدره که اصحاب امام بودن. فاخذ میگه اخذ شد، گرفته شد اموال، اخذت اموال حتی دیگ، این حتی میخواد اون فرض ناچیزشو بگه، حتی دیگی که حتی دیگ کفعها صاحبها، وارونه کرد اون قدر را صاحبش، چون که اون وقتی که شناخت یعنی اومد اموالشو پس بگیره، دید دیگشو اصحاب امام گذاشتن رو آتش رو توش قضا درست کنه. ولم یصبر علی اربابها، صبرم نکرد که بیان اون قضاشو رو اول خالی کنن، وارونه کرد و دیگشو برداشت. ول اکثر و من هم المصنف فی خمس دروس علی قسمتهی، اکثر فقها از جمله خود شهید اول، خب در لمعش فرمود عدم و قسمت انباره، این که میگه و من هم المصنف مخواد بگه با لمعش مخالفه، اینجا فرمود اصح عدم و قسمت انباره مطلقا، حتی انباره که حواه الاسکر. ولی در دروس از جمله خود مصنف در کتاب الخمس دروس قائلن به قسمت، مثل قسمت غنایم به دست آمده از کفار که قسمت غنیمت، باز اونجا هم استناد کرده عملا به سیرت علی علیه السلام المذکوره، همون جریان ذکر شد. چطور؟ میگه در اون جریان ذکر شد امام اول دستور به تقسیم داد، بعدن فرمود اموالشون رو پس بدید. اگر تقسیم جایز نبود که از اول امام حکم به تقسیم نمی کرد، حالا بعدن فرموده پس بدید، مصلحت اقتضا کرده اونجور بدید، ولی قاعده اولیه جواز تقسیمه. عملا ازم فرموده عملا به سیرت علی المذکوره فان الامام قسمها اولا بین المقاتلین ثم امر بردها ولولا جواز تقسیم لما فعله اولا، ابتدا امام کار رو نمیگه.
چه خودشون برداشته؟
بله
حالت اول خودشون برداشته از اول حکم مقابل امام حتما تقسیم کرده بود که مثلا
بله فانه قسمها، خود امام تقسیم کرد اولا بین المقاتلین ثم امر خود امام و فحوال اخبار. اینجا شو دقت بکنید، و فحو الاخبار، یه اخباری که می‌فرماید در تهذیب جلد 6 صفحه 154 و 155 باب 70 فی سیرت الامام علی علیه السلام حدیث 2 3 5 6، این چهار تا روایت فهمد و مفهوم اخبار این فحوا من مفهوم اون چه که از اخبار به دست میاد اینه که رد اون اموال علی طریق من لال استحقاق، این بر طریق منتی بود که امام بر اونها گذاشت، لطفی بود که در حق اونها کرد، نه این کنم مستحق که این بودن، یعنی اون در حقیقت اون مقاتلین حق تقسیم داشتن، تقسیم هم کردن، امام بعد از باب من بر اونها فرمود بهشون پس بدید، کما من نبی صلی الله علیه و آله و سلم علی کثیر من المشرکین، اونجوری که اموال مشرکین که بیشک باید تقسیم بشه بین مسلمین، مشرکین دیگه، اینجا بحث فقات علی الامام نیست، این کما میگه اونجا رو ببینید که اموال کفار بیشک باید تقسیم بشه بین المقاتلین، اموال منقولشون. خب اونجا مواردی هست که پیغمبر من علی المشرکین، بلکه حالا بند دیگه ترقیه میده، همون جوری که کفار رو خودشون رو اسراشون رو میشه استرقاق کنی، اینا رو هم فرمودن بعضی از فقها قائل به جواز استرقاقن، بل ذهب بعض الاصحاب الى جواز استرقاقهم، اینا رو برده قرارشون بدید، خودشون رو حتی تملک خودشون تا برسه به اموالشون. استدلال این بعض الاصحاب هم اینه لمفهوم قوله علیه السلام، قول امام علی علیه السلام فرمود منن تو علی اهل البصره کما منن نبی صلی الله علیه و آله سلم علی اهل مکه، از این کما مخواد استدلال رو مبتنی کنه برای تشبیه، میگه من نبی علی اهل البصره مشبهون به هم، میگه من منت گذاشتم بر اهل بصره مثل او، فقط کان له ان یسبیم، بیشک پیغمبر حق داشت اونا رو اسیر کنه استرقاق کنه، فقط الامام متو شهید فرمد و هو شازدون، این قول کسی قائل بهش نیست، قائل هم داره ولی دلیل بد نیست. الفصل الخامس الامر بالمعروف، دیگه سر فصل ان شاء الله
اگه که
مبنی باشه تفریم شده به قضیه تابع، البته مبناش در بحث استرقا ایشون خود مبنا رو نمیپذیره، میگه مبنا شازده، علل مبنا که قائل نشنی بهش بشی، بله آخر کس خربوزه خود پا لرزش میشی، بله استرقاقشون کنید اگر آقای رجبی
آقای آقا سلیمی، آقای احترامی، آقای